أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد الطاهرين الغرات المهديين المنتجبين سيدنا بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولأرزمد الله ولغينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع مزيد رزقا للعباد. خدمت عزیزان سروران معظم و حضار عالی قدر، توفیق نصیب شد که در دیروز آیات نورانی سوره مبارکه قاف رو آغاز کردیم و گفتیم که در ابتداء این سوره مبارکه حضرت باری تعالی به مجد و عظمت قرآن اشاره فرمود، مجد و شکوهی که از ناحیه فرستنده قرآن منتقل به قرآن می شود، خداوندی که نازل می کند، گیرندهی که می گیرد قرآن را، که در میان پیامبران الهی مجد او کاملا مشخص و روشن از خورشیدی است در منظومه و در کهکشان نبوت، و همچنین مجد و تأثیر گذاری در اون کسانی که از قرآن متأثر می شوند. قرآن مجدی می دهد به اونها که قرآنی می شوند، به اونها که روحشان، فکرشان و جانشان و اعمالشان متأثر از آیات بینات کلام الهی می شوند. اون کسانی که به مقتضای قرآن عمل می کنند، دلها ظرف محبت اینها می شود و تعظیم و تجلیل در انظار می یابند. این مجد قرآن کریم است، من قرآن المجید. و اونگاه اشاره به این کردم که سه اصل اساسی دین روی تذکری خداوند می دهد اعتراضاتی که نسبت به این اصول، و وارد شدیم قسمتی از شبهه معاد و هم خداوند در اینجا پاسخ گفت که کفایت علم الهی به اجتماع بشریت در عالم قیامت و عدم نقصانی از وجود انسانها در حضور در قیامت نسبت به معاد جسمانی و روحانی. آخر سخن به اینجا رسید که فلم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنیناها. همیشه توجه داشته باشید عزیزان، خداوند بنا دارد در قرآن کریم ذهن ما انسانها را از طبیعیات به تشریعیات، از همین جهان طبیعت به حقیقت رهنمون کند، و بهترین و عالی‌ترین کلاس درسی که خداوند برای بشریت قرار داده از همین دنیای پیرامون ما و همین جهانی است که همه آثار صنع خداوند حکیم است. می‌بینید که حضرت باری تعالی در قرآن کریم هنگامی که توحید خود می‌گوید، بیشتر تکیه و تأکید بر حضور در عالم طبیعت می‌شود و از همین مجاری طبیعی می‌خواهد اذهان انسان‌ها را به سوی خود، حقیقت و شریعت رهنمون کند. البته نه اینکه صرفاً تأکید در معارف قرآن فقط بر اساس تجربیات و حسیات و طبیعیات باشد، گهگاه که لازم است خداوند سبحان در قرآن رو هم مطرح می کند، حکمت رو هم مطرح می کند، اما علی القاعده می بینیم که از این طریق یه وصول بیشتری، سهل الوصول تر از رسیدن به خیلی از حقایق. افلم ینظروا الی السماء فوقهم، آیا نگاه نمی کنند به آسمان بالای سرشون؟ کیف بنیناها، ما چگونه بنا کردیم؟ خب این وقتی که انسان ها مخاطبین کریمه مبارکه بودن، از بنا چیزی میفهمیدند، الان هم ما این رو میفهمیم، فهمیده میکنند. هنگامی که بنا میکردند این خیام خودشون رو، این خیمه های خودشون رو، به هر حال مشکلات فراوانی داشت. این خیمه هایی که افراشته میشد، اما تاریکی
و ظلمت دروم آن یه مشکل بود. قطعات
مختلفی رو که کنار هم میگذاردن و اینا فاصله و شیار و شکاف درون ایجاد میشد، مشکلی بود. عدم ثبات و دوام این خیمه ها که بادی میوزید، طوفانی میبرد، مشکلی بود. اینا از بنا یه چیزی در ذهنشون بود. ما هم الان با همین هندسه پیشرفتی که بشریت دارد در امر معماری و بناسازی، ما هم همین معضلات و مشکلات رو الان داریم. فرمود فلم ینظروا الی السماء فوقهم، نمیبینید ما چه بنایی بالای سر شما افراشتیم؟ زیناها، آراستیم و نور کافی به این بنا دادیم بالای سر شما. مالها من فروج، هیچ خللی، هیچ شکافی، هیچ مشکلی نیست، استوار و محکم بالای سر شما قرار دارد، کاملا حافظ شماست، کاملا نگاهبان شما انسان هاست و یه سقف محفوظی است بالای سر شما بشنید. بل ارز مدن ناها و الغینا فیها رواسی و انبتنا فیها من کل زوجن به هیچ. همین آیه اشاره کردم بیروز خدمت عزیزان و گفتیم اگر حوصله نمی کنید آسمان رو ببینید به زمین نگاه کنید. این حدیث رو من زمانی عرض کردم، ولو این که حدیث مرسل است. اگر بنده الان گفتم که قال رسول الله کذا و کذا، این حدیث میشه مرسل. یعنی بنده سلسله یه حدیث رو از اینجا تا پیغمبر نقل نکردم. اگر کسی در قرن دوم، در قرن سوم میگوید امام صادق چنین گفته است، بدون اینکه سلسله سند رو باز بکند، این مسند نیست، این خبر، این چیز، این مرسل است. البته ارزش مرسله ها بستگی به مرسل اون دارد که چه کسی ارسال بکند. جماعتی هستن که اینها مراسیلشون مانند مسانید است، چون ابن ابی امیرها و خیلی از کسانی که اینها 17 نفر هم که اصحاب اجماع در علم حدیث و درایه اشاره به مقام اینها می شود. الغرض این که این حدیث ولو مرسل است، اما خب نمونه هم داره، می توان تقویتش کرد. بو علی سینا می گوید این حدیث رو که من لم یعرف هیئت و تشریح فهو فی معرفت اللوح امین. اون کسی که نسبت با آسمان و علم هیئت شناختی نداشته باشد، اون کسی که به اصطلاح آقایان آسترونومی نداند، و اون کسی که نسبت به وجود خودش و تشریح به تعبیر عزیزان صاحب فن آناتومی نداند، ندارد که در این بدن چه خبر است، وجود خودش رو نشناسد، در شناخت خداوند نیمه مرد است. انین است، یه مرد تامی نیست، یه مرد کاملی نیست. خب ما میگیم خداوند هم حقاً در قرآن کریم بسیار به نگرش به آسمان اشاره میکند و عظمتهای آسمان برای بشریت میگوید که با این تاریخی که انسانها در این دانش و علم دارند، حقاً هنوز هم ره به جایی نبردند. اشاره میکردند به بعض از دوستان عزیز، دقیقاً اطلاعات و آمار بشان میدهد که 95% از مجموعه کهکشان ها از مجموعه کیهان جسمی است به نام جسم تیره، یعنی سکوت، نمیفهمیم، یعنی خداحافظ، چیزی از آن متوجه نمیشه، به دیگران مراجعه بفرمایید. 95% از کیهان برای ما مجهول است، مجهول مطلق. 5% هم که مقداری معلوم است، باز ببینیم درون معرفت نسبی ما چه مقدار است. افلم ینظروا الی السماء، خب اگر حوصله این ندارید و سنگین است آسمان نبردی برای شما و نگاه با آسمان و عظمت های کیهانی، زمین زیر پای شما که هست دیگه، زیر پاتون که لگد در زمین میزنید. ولارض مددناها، زمین رو نگاه کنید و ببینید آثار صنع الهی را. ما این زمین رو گستراندیم زیر پای شما، این زمین رو بساط کردیم، این زمین رو فراش کردیم، گسترانده ایم و مهیا کرده ایم زیر پای شما انسان ها. و الغینا فیها رواسیه، هر بساطی وقتی فهمش میکنن نیاز به آن است که سنگی این طرف اون طرفش بگذارن که باد نبردش. هر بساطی رو که فهم میکنن حاجت به تثبیت دارد، به تثبیتش کنن. خداوند سبحان این بساطی که زیر پای ما و شما قرار داده است تثبیتش کرده است. با چی؟ و الغینا فیها رواسیه، ما افکندیم و قرار دادیم در این زمین عوامل تثبیت را راسیه که جمع ارزواسیست به معنای لنگر کشتیست و قال راودهم ارسو نزاولها. در استعمالات عرب داریم نگاه دارید کشتی را لنگر بندازید همینجا با آنها نبرد میکنیم. راسیه به معنای لنگر کشتیست، اون شیء ثابتی که قرار میگیره. پس اون رسا به معنای ثبات است. بلغیر فیها رواسیه، ما قرار دادیم در این زمین لنگرهایی، که در جای دیگر اشاره میکند خداوند سبحان که کوها راسیات، اینها لنگرهای زمینند، اینها بر جباله و تادام میخهای زمینند. عوامل تثبیت این کره خاک، این کوهای این چنین نیست که اینها شامخات. گاه در قرآن میگوند شامخ بلند مرتبه رفیع پرسلابت. ببینید در لسان روایات و معصومین علیهم السلام وقتی میخوان صلابت و اقتدار مؤمن رو مطرح کنن که مؤمن بادی نیست، بیدی نیست که به هر بادی تکان بخورن، مؤمن لرزش و استراب ندارد، استواری و صلابت در ایمان دارد. مؤمن رو به چی تشبیه میکنند؟ المؤمنو کالجبل الراسخ لا یحرکه العواصف. مؤمن چون کوه پر صلابت می ایستد. کوه رمز اقتدار و صلابت و ارتفاع و بلندی و تثبیت است. خداوند در این زمین رواسی قرار داد تا حفظ کند زمین رو کاملا زیر پای شما از تلاشی، از انفجار، از انهدام. اورست 8 کیلومتر، دماوند 6 کیلومتر، اینها میخهایی هستند که در زمین فرو رفتند و چندین برابر ظاهرشون درون زمین قرار دارند و قطعات مختلف زمین رو و یکدیگر کلاف کردند. این میخهایی که خداوند سبحان کوبیده است و قرار داده است. و انبتنا فیها من کل زوج بهیج، این که هستش موند. حالا این سفره‌ای که زیر پای شما و این بساطی که مددناها پهنش کردیم، این سفره رو ما خالی زیر پای شما قرار ندادیم. هر سفره‌ای که می‌اندازید اول خالی است، بعد به تدریج پرش می‌کنند این سفره رو، بعد می‌آرایند و درون اون طعام متنوع و خوردنی‌های گوناگون می‌گذارند. اما وانبتنا فیها من کل زوج بهیج، این سفره شما رو ما مجهزش کردیم، همه چیز در این سفره برای شما قرار دادیم. انبتنا فیها روی آن دیم از دل خودش به درآید. شما نمی‌خواهید چیزی بیاورید درون این سفره بگذارید. این سفره همه چیز دارد. من کل زوجین، از هر صنف و نوع و زوجی. البته کلمه زوج در اینجا بیشتر میخورند اون که به معنای صنف و نوع و گونه و دسته باشد، کما که در گیاهان ما گونه گیاهی میگیم، صنف میگیم. خداوند رویانده است در زمین از هر صنفی برای شما انسانها که اون که میخواهید. زمانی از میکردن به تعبیر صاحب نظران و اون کسانی که آمار دقیق دادن، ولو ما ادعایی میکنیم که ممکنه بشریت انبوه شود، زمین کفاف نکند یا بکند، اینها اشتباهات و خطاهای ماست و اینها همه برخواسته از ناعدالتی ها و تبعیض اقتصادی است که نظام سلطه در عالم گیتی ما در دنیای ما حاکم کرده است. نابرابری ها و مظالمی که ادعی در دنیا بر بشریت تحمیل کردن چنین تصوری رو بر ما حاکم میکنه، به الا این نیست. فجعلنا الارض کفاتا احیاء و امواتا، خداوند زمین رو برای بشریت عزیزان کافی قرار داده است. زنده و مرده انسانها رو این زمین تا زمانی که خدا اراده کند که زمین بگردد و بچرخد کفایت میکند، هیچ کمبود پیش نمیاد برای بشریت. این ما هستیم که با ظلممون، با تبعیضمون، با بیعدالتی هامون آفتاب با آفتاب باید شاهد مرگ 50,000 کودک گرسنه در دنیا باشیم. این بیعدالتی ماست. از اون طرف خود میلیاردها تغذیه زائد از مصرف فلان مملکت دنیا دور ریخته شود، میلیاردها دلار در ماه و سال. این بیعدالتی های ما بشریته و لا خداوند دنیا رو کافی قرار داده است. و زمانی می گفتم همان گونه که آماردانان قضیه می گویند، بشریت 1% از 100% پوشش گیاهی روی زمین رو به عنوان خوردنی استفاده کرده است و شناخته است. گونه های دیگری در اون 99% وجود دارد که خیلی از گوجه فرنگی و از سیب زمینی و پیاز و لوبیا و حدیج و چغندر بیشتر به درد انسان می‌خورد که انسان عارف آشنایی به اون نیست. آمار کارشناسان رضی را عرض می‌کنم خدمت عزیزان. پس خداوند عمدت نافی ها رویانده است، عالی هم رویانده است. من کل زوجن، هر چی شما نیاز داشته باشید در زمین هست. اون هم من کل زوجن بهیج. کلمه بهیج، اصلا خود کلمه بهیج هم لفظ آن و هم معنای اون لذت و حلاوتی دارد. اسمارده بهجت می آید، اون سرور و اون نشاطی که از دل برمیگیزد، انسان می بیند و دل شادمان و خرسند می گردد. این رو بهجت میگن. بهجت اون حالت انبساط خاطره. ببینید گاهی ما شادی هامون گاهی میبینید تبلیغ میکنن میگن فلان کسا فلان جماعت گفتن که خنده یک داروست و نشان میدن یک گروهی دور هم جمع شدن دارن میخندن. شما نگاهشون میکنید میگید ناصر خسروبار میگید خنده از بیخردی خیزد چون خندم که خرد سخت گرفته است گریبانم. اینو چون دارن میخندن. این شادی نیست، اون شادی که ما بخواییم به زور بیستیم خواه خواه بخندیم، این نه، این اونیست که اثر گذاری در وجود انسان میکنند. اون شادی مؤثر و مفید از کجا برخیزد؟ از دل و جان آدمی برخیزد. وقتی که دل سراسر غم و اندوه است، سراسر گرفتگی و تیرگی و ظلمت است، شما هی بخواییم دهان رو باز کنید خواه خواه بخندیم، این یه کاریکاتور میماند، این اون اثرگذاری را ندارد. بهجت شادمانی درونیست، سرور نفسانیست. فرمود ما در زمین گیاهانی رویاندیم از هر سنف، که اگر شما با آشنا بشید با این طبیعت، سرور و نشاط شما رو میگیرد، یک انبساط خاطری دست میگه. اینه که قدیمی ها خدا رحمتشون کند میگفتن در کلام عرب که سلاست و یوزهب من قلب الحزن الماء و الخزرا، حالا بگیم و الوجه و الحسن یا بگیم و صوت و الحسن به اختلاف سلیقه ها، سه چیز هم که حزن از دل میبرن، غم از دل میبرن و سرور به دل میآورن. الماء خود نگاه به آن، شما کنار دریا میستید واقعا این امواج دریا رو میبینید، این احساس سبکی بهتون دست میدهد. شما این آبشارهای زیبا رو میبینید، صدای زمزمه جویبار رو در دل بهار میشنوید، یک عالی ترین موسیقی های طبیعت رو میشنوید، زمزمه اون رو، و یه ترویح خاطر و لذتی به شما دست میدهد. دوم، سبزی ها، گیاهان و نباتات واقعا همینطور است. نگاه به جنگل زیبا، نگاه به طبیعت زیبا، گل های اون چنانی که میبینه انسان واقعا لذت میبرد. این گل صد برگ از خار رو به تعبیر شیخ عجل، انسان نگاه میکند و دل روح شادمان میشه و انبساط خاطر پیدا میکند. شروع کنیم که زندگی های ما به گونه شده است که اگر گل هم نگاه میکنیم به گیاه هم نگاه میکنیم از نوع کاغذیشه، از نوع پلاستیکیشه، خیال میکنیم اینا هم نشاط به دل میدن. اینا نشاط به دل نمیدن متاسفانه، اینا اونی که باید باشه نیست، اینا بهیج نیستن. و هم بطن آفی ها من کل زوجه بهیج. این نباتات رو خداوند اصناف و مختلف رو در زمین قرار داده است، انسان ها که خاطر شما را شادمان کند، به انبساطتون دریاند، روح شما را آماده کند و به هر حال پذیراتون کند برای ارتباط با حضرت خودش و ادراک حقایق. چرا اینها را قرار داده است؟ اون آسمان و این زمین را تبصرتا، اینها تبصرت، تبصره و رز تفعله مستر باب تفعیل، خداوند اینها را قرار داده است برای که بصیرت به شما بدهد، برای که چشمتون رو باز کنید و ببینید، ببینید که هر دم هر نفس آواز عشق می رسد از شب و راز. ما به چمن می رویم عزم تماشا کراست. اگر شما هم می خواهید بیایید، شما هم هوای چمن کنید و تبصرتن، چشمتون باز شود و ببینید خداوند چه کرده است. تبصرتن و ذکر، به این عامل تذکر باشد، ذکرا باشد، عامل یادآوری باشد. اون نهادینه هایی که خداوند در وجود شما آدمیان به ودیعه نهاده است، با این حسن ارتباط با وجود و آفرینش خداوندی رو میشه. شما میتوانید اینها رو بیابید و درک کنید و این عامل تذکر میشود و قفلت زدایی از وجود روح و جانتون میکند. اینها عامل تذکر است. ذکر اما لکل عبد منیب، اینها تبصره است، روشنی میدهد، تذکر میدهد برای هر عبد منیبی، برای هر عبدی که بخواهد منیب باشد، عنایت کند. کلمه عبد استنباط داریم که خود عبودیت در قرآن کریم وقتی که خداوند این رو مطرح میکند
دو گونه عبد رو ما در قرآن میبینیم. گاهی عبدهایی در قرآن میبینیم که از حوزه انسان فراترند، یعنی میبینیم نباتات هم شدن عبد، حیوانات هم شدن عبد، جمادات هم شدن عبد. یه عبودیتی میبینیم که فراتر از این مسائل است، یعنی این کل من فی السماوات و الارض، تمام مجموعه وجود را میبینیم که اینها عبدند، اینها تر رحمانه عبدان، اینها به عنوان عبد خدا هست. این میگن عبودیت به تسخیر، یعنی تمام وجود اختیارشون دست خداوند سبحان است، آمدنشون و رفتنشون، ایجادشون و اعدامشون، این عبودیت است. این تسلیم بیچون و چرای خداوند سبحان بودن است که آمد و شد رو هیچ کس در اختیار ندارد، هیچ موجودی در اختیار ندارد و تمام این موجودات ذلیل فرمان حقند، تمام آفرینش. با این نما هم رو او ازا اراد شیئن ان یقول له کن فیکون می شوند، به وجود می آیند. پس این عبودیت است، هرگاه که بخواهد تحول و تصرف در اینها می کند خداوند سبحان. اما این عبودیت، این عبودیت ما و شما نیست. عبودیتی که در مورد انسان ها خداوند مطرح می کند عبودیت تسخیری نیست، العبودیت و بالاختیار است. این عبودیت اختیاری است، بندگی انتخابی است. اون برای کل وجود است، اما بندگی اختیاری مال انسان هاست. اون کسانی که می توانند ببینند، تبصره بگیرند، می توانند نگاه کنند، بشه رو برگردونند، این چه عبودیت اختیاری، این میشه عبودیت تشریعی. این که انسان ها بر اساس شناخت به خداوند سبحان اقبال کنند و ادبار کنند، بیایند و بروند، بپذیرند، سلمنا بگویند و ترکنا بگویند، عامل باشند و تارک باشند، مطیع باشند و مخالف باشند، این عبودیت تشریعی نیست. و تمام عظمت و تمام بزرگی و تمام جلالت انسان ها به این است که عبد اختیاری خداوند باشند، یعنی ببینند و از جان و سویدای دل توب طاعت و بندگی خدا رو برگردنشون بیاویزند و به سوی او حرکت کنند. فرمود این تمام اینها تذکره و ذکر است برای هر عبدی. این کدام عبده است؟ این همین عبده، همین عبد اختیاری است، منتها عبد منی، مثل این که کلید رو خدا اشاره میکنه به دست ما میده. اگر ما بخواییم این استفاده ها رو از وجود بکنیم باید منیب باشیم. منیب از ماده چه میآید؟ از ماده انابه میآید. ما نوبه ای داریم و یه نقطه بذارید بلاش، توبه ای داریم. من فرق که بیان توبه و نوبه وجود دارد و هر دو در لغت به معنای رجوع است، هر دو به معنای تغییر جهت است. اگر شما به این سو میروید، حالا یه مرتبه برگردان دید، شما دقیقا جهت و سو را برگردان دید به این طرف، شما میشید تائب و نائب، شما توبه و نوبه کردید. توبه و نوبه به معنای رو را عوض کردن و جهت را عوض کردن است. با این فرق، اگر کسی مسیرش رو و جهتش رو از گناه عوض میکند، این میشه توبه. یعنی کسی دارد چهار نر میشه تابد به سوی معصیت و گناه و تصرف در وجود خلاف رضای خداوند سبحان به اسلام و معصیت، یه مرتبه به خود میاد، یه مرتبه متوجه میشه که فعین تصمون کجا میداری؟ داری ملک چه کسی رو تصرف میکنی؟ اقل ما یلزمکم الله سبحانه و تعالی الله تستعینو به نعمه على معاصی، کمترین چیزی که خدا میتواند از شما الزامتون کند و از شما بندگانش بخواد اینه که اگر میخواهید معصیت رو بکنید با نعمتهای او معصیت نکنید. اگر میخواید گناه کنید با دستی که خدا بهتون داده گناه نکنید، به باید دست دیگه گناه کنید. اگر میخواید دروغ بگوید با زبانی که خدا در کامتون قرار داده است دروغ نگید، با این زبان دیگه دروغ میگید. اگر میخواید زشتی مرتکب شدید با نعمتهایی که خدا بهتون داده است مرتکب نشید. حالا میشه پد کاری هم چند به غیر از نعمت خالی نداریم دیگه، ظاهرن که دیگه در به معصیت دست نمیشود. با این اقل و کمترین چیزی که خدا میتواند بر ما و اراده میکند که بر ما لازم کند و محقق کند، این انسان به خودش میاد، متوجه میشه من با کدام نعمت دارم نمک میخورم، نمکتان میشکنم، مقابل ولی نعمت ایستادم و دارم نعمتش رو زیر پا مچاله میکنم. به خود میاد، این برمیگرده، این میشه توبه. اما نوبه این نیست، نوبه مطلق رجوع الالله است. هر کسی اگر به مقداری، نه اینکه به معصیت مشغول شده باشد، این مقداری حواسش پرت شده در زندگی، یعنی میگه یه دهه از عمر رفته است، یه سال رو طی کرده است، اما اون توجهی که باید و خالق وجود نداشته، به جهت و هدف و مقصود زندگی نداشته، به خود میاد که من کجا دارم میرم، من دارم چه میکنم، چرا من اینقدر مشغول شدم، ای دل و شاق به دام تو، این دل و شاق به دام تو سید، ما به تو مشغول و تو مشغول زید، احساس میکنه که نباید من مشغول نبود به ما و راه حق، به خود میاد، همینجا روش رو به سوی خداوند سبحان میکنه. این میشه انابه، نوبه مطلق رجوع الله هست. یعنی این انسان ساده تر ارز کنم عزیزان، به زن و فرزند و زندگی و شغل و متجر و تجارت و امورات مادی زندگی و حیات دنیوی و اونقدر مستقر میشه، معصیت هم نمی کند، هیچ گناهی هم مرتکب نمی شه، دارد امور مادی زندگی می چرخانند، اما اون چنان فرو رفته در این مسائل است که اصلا هیچ توجهی به مبدا و معادی ندارد، تمام هم در همین امور مصروف شده است. یه مرتبه به خود میاد که خدا ما رو که برای اینا نیافریده است، روی را به سوی خداوند میکنه، احساس میکنه یه چیزی میخواد با حضرت حق فاصله بگیرد دلش، نه با معصیت بلکه با غبار غفلت، به خود میآید، روی برمیگرداند. این میشه نوبه. پس ببینید نوبه به معنای چیز؟ هر گونه رجوعی به سوی خداوند است، نه رجوع از گناه. به همین دلیل در مورد انبیاء الهی ما نوبه داریم اما توبه نداریم، چون پیامبران از گناه بر نمیگردن، اون گناه ندارن، معصیت دارن انبیاء الهی، اما اینا نوبه دارند. یعنی پیامبران الهی احساس میکنند که سر سفره نشستن دارن با ام ابراهیم غذا میخورند، عرض به خدمتون احساس میکنن که نیر استغفر الله فی کل یوم سبعین مره، از همین هم باید استغفار کنند، همین هم ممکنه رو را قدری معطوف کند، همینجا میخوان روشون به سوی خدا باشه. این عظمت و بزرگی شأن این بزرگان است. فرمود این تذکره و تذکر است برای هر عبد منیبی، هر انسانی که میخواهد روی خود را، یعنی تا زمانی که ما رومون رو تسلیم نداشته باشیم به سوی خداوند بکنیم عزیزان، از این آیات بیکران الهی حظ و بهره‌ای نمیبریم. حقا هم همینطور است، تا زمانی که شما روتون نباشه به یه سوی نمیبینید واقعا، تا زمانی که انسان جهتش رو درست تشخیص ندهد که حرکت درستی نمیتواند بکنه، این فاصله افزوده میشود. انسان باید آینه رو به طرف خورشید برگردانه، وقتی آینه به طرف نور و خورشید برگشت بعد چی میشه؟ بعد بازتاب تابش خورشید بر این آینه دیده میشه. وقتی این دل شما به سوی خدا نیست، شما چطور توقع دارید که خدا دستتون بگیرد؟ وقتی بنده رو و سمتم به سوی خدا نیست، چگونه توقع دارم که الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوا وحدوک؟ کجا میخواد خدا نور بتواند به دل ما که ما را به مقام عرفان برساند و چه بکند و چنان بکند؟ نه، باید اول فرزندیمون ثابت کنیم، بعد دعایی ارز بکنیم، اول رومون رو به سوی حق بکنیم، انابه بکنیم، بگیم که پروردگار آمدیم، منیبین الهی، انابه به سوی تو داریم، رومون رو به سوی تو کردیم تا بتوانی به دل، و همون بیتی که عرض میکردم، اگر جمالش به دل نتابد سخن نگویم، چنان که توتی جمال آینه تا نبیند سخن نگوید خبر نبند. باید این دل به سوی او باشد که خدا بتواند نور عشق و محبت و معرفت خودش رو به دلش. ما داریم از اون طرف تعبیر جامی عبدالرحمن جامی در اعوذ بالله من الشیطان الرجیم صفحه 75 دیوان ابیات خیلی قشنگی رو مطرح میکنه، که تو داری میگی از یه طرف اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بعد مثلا فرض بفرمایید به دامن شیطان داری حرکت میکنی، خب مگه اعمالی که دعوت شیطان است غیر از این است که به سوی شیطان حرکت کردن است؟ میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بعد داریم میریم به طرف مال مردم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میریم به طرف ناموس مردم. خب این دیگه معلومه این دیگه بازی کردن با لفظ است و عبارت است. تا دل به سوی او نباشد، تابش مرحمت او را بر وجود حس نمی کنیم، تبصره و تذکر نمی آید. فرمود من الزل و من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات و حب الحصید و نزل من السماء، اون آسمان و این زمین رویان دیم، اما این نباتات دوامشون و دوام این زمین، این نباف بهینجی که گفتیم، به این نعمتهای عالی، اینا نیاز به پشتیبانی در ادارات الان سنت و رسم است که این واحد چی دارن؟ واحد پشتیبانی، تدارکات پشتیبانی دارن. خب خداوند بعد از اینکه این سازمان رو به این مجموعه رو منظم کرده است، باید پشتیبانیش کند، باید این ادامه بدهد، این فیض باید برسد آن با نو نو باید برسد. و نزل نامن از سماع ما ان مبارکا، و ما نازل میکنیم، نازل کردیم از آسمان آب مبارک. نزل نامن از سماع ما ان، و شما میفهمید که خداوند که نازل نمی کند، آفتاب میتابد به سطح دریا و به سطح اقیانوس ها، این بخار ها میاد و بالا و ابر ها میاد، این بخار های اشباع شده رو میبرن، باد ها میوزد این سو و اون سو، در یه فضاهای متفاوت از جهت حرارت و برودت قرار میگیرن، اونگاه اینها توده های ابر با هم التقا پیدا میکنن، تخلیه الکتریکی میشود، باران میآید. خب اینا که پدیده های این چنینی تو همینا نزل ناست، تمام این هاست که ارسان در ریاه لبابه خداوند رسالت میدهد به این باب، خداوند به این باب، خداوند رسالت به اون خورشید داده است، خداوند رسالت به اون دریا داده است. نزلنا همینه است، تنظیم و امورات اینها تمام به ید الله تبارک و تعالی است، اینها تمام قوانین خداست در وجود، که از کجا ابر برخیزد، به کجا برود، رسالت به کجا دارد، سغنا و اینا برد المیت، باید به کدام سرزمین ما فیض باید برسد، آن با نو نو باید برسد. و نزل نامن از سماع ما المبارکا، و ما نازل میکنیم، نازل کردیم از آسمان آب مبارک. نزل نامن از سماع ما، و شما میفهمید که خداوند که نازل نمی کند، آفتاب میتابد به سطح دریا و به سطح اقیانوس ها، این بخار ها میاد و بالا و ابر ها میاد، این بخار های اشباع شده رو میبرن، باد ها میوزد این سو و اون سو، در یه فضاهای متفاوت از جهت حرارت و برودت قرار میگیرن، اونگاه اینها توده های ابر با هم التقا پیدا میکنن، تخلیه الکتریکی میشود، باران میآید. خب اینا که پدیده های این چنینی است، همینا نزل ناس، تمام اینهاست که ارسن در ریاه لبابه خداوند رسالت میدهد به این باب، خداوند به این باب، خداوند رسالت به اون خورشید داده است، خداوند رسالت به اون دریا داده است. نزلنا همینه است، تنظیم و امورات اینها تمام به ید الله تبارک و تعالی است، اینها تمام قوانین خداست در وجود، که از کجا ابر برخیزد، به کجا برود، رسالت به کجا دارد، سغنا و الی بلد المیت، باید به کدام سرزمین مرده برود. در اون برنامه نماز باران وجود و مقدس ولی نعمت مهربانمون حضرت سامون الحجر شنیدید که وقتی حضرت برای اهل مرو نماز رو خواندن، بعد مردم مرو شروع کردن به دمیدن به طرف خانهاشون، در نجله نکنید، این باد، این ابر که داره میاد مال مرو نیست، این مال فرانجاست، این توده دیگری که آمد کنید تعجیل نکنید، این توده مال اون منطقه است، این مال شما نیست، اینا مسئولیت خودشون رو دارن. ها این ابری که می آید، حالا این مال مرو است، حالا سریعتر به خانهاتون برید که شبانه روز بسیار زیادی به سر شما نعمت خداوند باریدن می کنند. هر کدام از اینها مسئولیتی دارن، رسالتی دارن و کار خودشون رو انجام می دن، به سمت سوی خودشون می روند. بلزلنا من السماء ماء مبارکا، این آب مبارک رو خداوند به باران در اینجا چه میگوید؟ مبارک میگوید. استدلال به کلمه مبارک از ماده برکت میاد، و برکت در لغت عرب اون خیر ثابت مستمر را میگویند، اون خیر دائم مستمر را برکت میگویند. اگر یه خیر منقطعی باشد، اون که عرض به خدمتون گهگاه باشد، اون رو برکت نمیگن، اون خیر ثابت پایدار را برکت میگویند. که دیده میشه گاهی خداوند بعض از قطعات و بعض از زمینها رو در قرآن، بعض از حوالی را مبارک مینامد. در آیه معراج نگاه کنید، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله. یه زمانی من به یکی از عزیزان و شخصیت های اون کادر مرکزی، عزیزان بزرگوار حزب الله لبنان، عرض می‌کردم که شما لبنانی‌ها چرا اینقدر آب و رنگتون خوبه، شما چرا اینقدر زیبایی، چهره‌هاتون سفید، این چشم‌های شما به این زیبایی، این چه خصوصیتی است؟ به یکی از این بزرگانشون عرض می‌کردم، بعد خندید به من گفت می‌دانی چرا؟ گفت چون ما مصداق آیه شریفه این که سبحان الذی اسرا بعبده تا اونجا که بارتنا حوله، مگر ما حول مسجد الاقصا نیستیم؟ مگر لبنان اطراف بیت المقدس نیست؟ خب معلومه برکت خدا ما رو زیبا کرده است دیگه، بارکنا حوله این. ما دیدم واقعا درست داره میگه، این برکت خداست که در چهره اینها کاملا اقلیم و تفاه، خودشون هم مثل تفاه همون زیبایی همون کرامت و همون خصوصیات رو دارن. خداوند این جماعت رو هم از شر دشمن بزرگ اسلام صهیونیست فاسق و فاجر و جانی انشاءالله نجات عنایت بفرماید. خب این بارکنا، خدا بعض از زمین ها رو برکت داده است، خداوند به بعض از اشخاص برکت داده است. اینجا فرمود ما ان مبارکا، آب مبارک. واقعا کدام آب مانند آب باران برکت دارد و خیر دائم دارد؟ کدام منبع آب از منابع هشتگانه آب در طبیعت؟ هشت منبع ما در طبیعت برای آب داریم، کدام مانند آب باران است برکت آن؟ تمام منابع دیگر منوط است به آب باران. چو دخلت نیست خرج آهسته در کن، که میگوید ملاحان سرودی، اگر ماران به کوهستان نبارد، به سامی دجله گردد خوش برودی. تمام آبهای دیگر روی زمین از برکات نزولات جبی و آسمانی است. اصلا قمیسازی منابع و سفره‌های زیرزمینی به چه بستگی دارد؟ به نزولات جوی بستگی دارد. پس ماه مبارک اونجاست. ماه مبارک اختیار رو به دست بشر نیست، به دست خداوند سلطان است که میبارانه و قمی میکند منابع رو و فراوان میکند و افزونی ایجاد میکند. گذشته از اون، این آب چه برکتی دارد؟ جاهایی که اصلا بشر نمیتواند فکرش بکند، رؤوس الجبال، نوک کوه ها و بلندی ها. شما گاهی این تصاویر رو سیما نشون میده، نگاه میکنید دامنه این سبلان رو نشون میده، ارتفاع میگه این 3000 متریه، این 3000 متر ارتفاع کی میخواد آبرسانی بکنه؟ بعد میبینید انواع نباتات عالی، چه گل هایی، چه دامنه ای رو میبینید، چه دشت هایی رو میبینید. تبارک الله، انسان واقعا متحیر میماند اینا چیست. اینا برکات الهی است که میبارد، در اونجا به دست بشر نمیرسد. رؤوس الجبال، بطون الاولیاء، دل دره ها، اصلا این باران آنچنان خداوند آبرسانی می کند و اینها را آبیاری می کند که بشر فاید انگشت دیرد به دهان بگیرد و فقط کاری که می تواند سرش بر زمین بگذارد بگوید که سبحان ربنا ما خلقت هذا باطلا و لنا عذاب النار. فرمود فنزل نامن از سماء ماء مبارکا، عجب برکتی خدا در این آب رحمت خود قرار داده است. فانبتنا به، بعد اونگاه به سبب این آب میرویانیم، جنات و حب الحصید. ما یه بخش زراعت داریم، یه بخش باغداری و باغبانی داریم. مثلا فرض خدا من نمونه هر دو رو در کشاورزی مطرح میکنم. فرمود فانبتنا به جنات، ما رویاندیم به وسیله این جنات. شما الان در کلام پارسی در خودمون جنت رو که ما ترجمه میکنیم میگیم مثلا باغ، میگیم باغ، جنت یعنی باغ. شاید مثلا فرض بفرمایید حالا آیات دیگر هم در قرآن داریم که شاید نشان میدهد که کلمه جنات به معنای خود باغ نیست. اگر باغ را هم جنت میگوین به خاطر وجود جنت در آن است، و جنت یعنی درخت، جنت خود درختان است. فانبتنا به جنات، این درختان می رویند، کامل جنات الفافا، درختان شاخ در هم فرو رفته. الفاف صفت زمین نیست، صفت درخته. این درخت های این چنینی فرو رفته. یا مثلا اون آیه شریفه که جنات تجری من تحت هل انهار رو در مورد بهشت همتون بلدید، بهشت هایی که از زیر اون آب جاری می شود. یعنی چی؟ یعنی شما از رو زمین بهشت می نشید، بعد ده متر زیر زمین آبه. خب چه فایده داره؟ این رطوبتش اتفاقا روماتیسم مصطفی میده، این که خوب نیست خیلی برای ما، بلکه این مراد چیزی دیگه نیست. این جنات تجری من تحت الانهار درختانی است که از زیر اون که آب ها جاری است. تو غنیمت شمرین ساحل بید و لب جو. اینه که لذت داره، اینه که طراوت داره، اینه که زیبایی داره. فرمود فانبتنا به جنات، می رویاند درختان را. و حب الحصید، حب دانه، این رمز زراعت است. حسید درو شده، حبوباتی که قابل درو شدن هست. اینا رو شما می کشت می کنید، درو می کنید، استفاده می کنید و منبع بسیار عالی برای تغذیه شما انسان هاست. و نخل باسقات لها طبع نزید. خب در میان درختان میدانید که قرآن یک توجه فوق العاده‌ای به نخل نشان میدهد. در میان درختان هم این مقتضای جغرافیای نزول قرآن است که به هر حال انس بیشتر است، هم این که واقعا این درخت درخت فوق العاده است، یعنی در میان تمام اشجار و درختان یک خاصیت منحصری دارد، یک خصوصیاتی در نخل وجود دارد. زمانی بنده اینها رو به تفصیل عرض می‌کردم، معذرم بارک عزیزان در سلون مالکی مؤمنون خاطر دارم، مخصوصا اینها رو خیلی مفصل عرض کردم. ویژگی‌هایی در این درخت خرما وجود دارد، در راسیات فی المحل المطعمات فی المحل، این اصلا یک عجیب خصوصیاتی دارد، مثل این که یک مخلوق برومند خداست این درخت. از این طرف رمز کرامت و رمز جود است، از این طرف رمز سرفرازی و سربلندی است. به درخت نخل در کلام عرب میگن جبار، جبار یعنی دست ما کوتاه و خرما و بلدخی. اما از اون طرف به درخت نخل کریم میگوید، اگر زده است براوید چون نخل باش کریم، اگر زده است نیاید چو سرو باش آزاد. اصلا این درخت یک صفاتی دارد، یک امتیازاتی دارد، یک خصوصیاتی خدا در این درخت قرار داده است که همه چیز آن قابل تأمل و قابل توجه و قابل استفاده و مشاهده جمال آیات الهی است. فرمود و نخل باسقاط سرکشیده بلند لها طلع نزید، اینا شکوفه هایی دارند بر روی هم چیده شده که همین ها بعد شما این وقتی که میکنن این دسته خرما رو که میبینید الله اکبر، اینها چنان چیده شده و منظم تا پایین نگاه میکنید میبینید دست هندسه الهی اینها رو کنار هم چقدر زیبا مثل دامه هایی که درون انار میبینید، اینا چگونه با هم غلاف شدن، چگونه با هم دقیقا چیده شده و منظم کنار هم قرار گرفتن، اینها نزیدن. تمام اینها رزقن للعباد، اگر اون جنات بود، اگر اون حرب بود، تمام اینها رو ما بندگان ما اینها رو رزق روزی رزق و روزی شما قرار دادیم، بودجه ایست که برای زندگی شما تأمین اعتبارش کردیم. رزقن للعباد، اینها رزق شماست، رزق بندگان ماست. و جالب این که این عبادی که خدا میگوید اینجا عباد تشریعی هم نیستند، این عبادی که خدا میگوید همه بندگانش هستند. نزل نامن السما همه دارن میخورن، نزل نامن السما رو دشمنان شماره که امروز خدا هم میخورن، اولیاء خدا هم میخورن. نزل نامن السما رو اون طرف دارد از خدمتتون دشمن میخورد، اون طرف دوست میخورد. این رزقن للعباد، همه زیر پوشش این لطف عنایات الهی قرار دارند. و احیینا بهی بلدتا میتا کذلک الخروج، و ما با همین نزولات آسمانی که گفتیم زنده میکنیم سرزمین های مرده را. باران رحمت الهی میبارد، بعد شما میبینید شروع میکنید از عرض اقدس مشهد مقدس خارج میشید، میرید عرض به خدمتون استان اول پشت سر میگذارید، استان گلستان گلستان پشت سر میگذارید، مازندران رد میشید، گیلان رد میشید، میرید وارد اردبیل میشید، میگید یک وجب زمین خالی امسال پیدا نمیکنید، دو سال قبل میرفتید هرچه میخواستید زمین خالی پیدا میکردید. فهم احیینا بهی بلدتا میتا، خدا زنده میکند با یک عفور نزولات، با یک سال آبسال شدن به تعبیر قدیمی ها، میبینید که زمین های مرده نفسی میکشند، جانی میگیرند، به خداوند اینها رو زنده میکند، زنده میکند. به شما آمار میدهند که رشد گندم استان خراسان امسال نسبت به سال گذشته اونی که توانسته استحصال کنه و بخره دولت، اونی که توانسته بگیره 56% بیشتر از سال قبل است، و در سطح کشور 70% رشد گندم نسبت به سال قبل. حالا چگونه بتوانیم حفظش کنیم این بحث دیگری است، این نعمت خدا را. اما در این حال این عنایت الهی است، احیینا زنده میکند خداوند این زمین مرده را، و چنین حاصل می شود. خب حالا اینها رو گفت، شیوه قرآن اینه، در این که از باری تعالی شما رو برد تو زندگی، تو بهجت زندگی، شما رو برد زیر باران آسمانی بر سرتون باری و لطافت باران رو حس کردید، بردتون خداوند سبحان کنار نخل سربرفراشته و دیدید طلع نزید را، حضرت باری تعالی شما رو کشید برد در جنت ها این سو اون سو، حالا کجا می خواهد شما، کجا می خواهد خدا شما را ببرد؟ کذا بکن خروج، همین گونه که دیدید که خداوند زنده می کند این زمین مرده را به وسیله این باران رحمت، استبعادتون نباشه مسئله رو دیدن شما انسان ها فردای قیامت، مشکلتون نباشه که شما انسان ها چگونه برون می آید. خروج از اسامی معاد و قیامت است، یوم الخروج یعنی یوم القیامه. خداوند سبحان شما رو به در می آورد و خارجتون می کند، همان گونه که این زمین های مرده رو می باراند زنده می کند گیاهان و نباتات را، شما هم از دل زمین بیرون می آیید، شما هم ابدانتون به در می آید، با ارواحتون در قیامت ملحق می شود. و همیشه اون ابیات مثنوی واقعا خوبه در اینجا که این بار نو سبعد برگریز هست، آیت بر وجود رستخیز. خداوند هر بهاری که در طبیعت قرار می دهد یه معادیست، یه حیات دوباریست، یه نشریست، یه حشریست و یه قصه دوباره زیستن انسان است. فرمود که ذالک الخروج. خب این نعمت ها و این عظمت ها و این خصوصیات رو حضرت باری تعالی مطرح کرد. از زیبایی های قرآن عزیزان تنوع مطالب قرآن است. این مهمه، این واقعا مهمه.
حضرت باری تعالی اگر یک به ما کنیم چنینی میشه، یک بحث رو شروع میکنیم و بعد نمیرویم میگیریم و این میگیم و این میگیم همیتون یک نواخت نماز 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 نمیدانم عرض بخدمتون زهد 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 نمیدانم آقا خانواده هم جوان
همیت بحثی میگیریم و همیتون میگیریم به گوش مردم همیتون ادامه میگیریم. شیرین تربیت و تبلیغ و تعلیم قرآن اینطور نیست. خداوند متوازن و متنوع سخن. اصلا ببینید زنبر این سوره که ما شروع کردیم قاف القرآن المجید، مجد قرآن آمد، اعتراضات سگانه به رسول دین آمد، آسمان آمد، زمین آمد، معاد آمد، تبصره آمد، زن گفته شد، خرما بود، نمیدونم عب حسید بود، باران بود. اصلا چه تنوع موضوعات آمد، آمارگیری کنیم چه تنوع آماری در این سوره مبارکه وجود دارد. این لذت آیات یکی از عواملی که انسان خسته نمیشه از
قرآن همینه. یکی از عواملی که به زمان نمیشتن از میکردم از این جاندهیم بیخود اگر از زمان از تماش بخن اقوار این کفیه این جاده رو ببینید.
این کفی این جاده
ما خیلی جاده دیگه دشت است و کف است و
نیستن جاده مثل 100 کیلومتر میخواید برید، اما همچون که کمرا میفتید توی جاده میبینید یه پیچ های خیلی بدی داره این جاده. اصلا پیچ های میگه های مهندسی نیست این جاده، یه پیچ های داره گاهی خورده شیشه های گنجاریکتر میفهمید که کامیون اینجا چپ کرده سر این پیچ. این هم میبینید
این پیچه همش مصنوعی است، اینا نیاز جغرافی های جاده نیست،
نیاز فکر اون مهندس میبینه اگر این کفی صاف باشد همه راننده ها به سلامتی در این جاده میخوابند و آسودهی میخوابند اینا 20 کیلومتر 50 کیلومتر که برن. اما این پیچ و تاب ها را درست میکنند این پیچ ها و انحرافات مصنوعی که تنوع در مسیر باشند. این جاده که منزلی اطرافش نداره، جاده کبیری است، این پیچ و خم میده که اون تاب ها موجب باشه که ذهن مراقب جاده باشه، متنوع حرکت کنن، دنده رو کم و زیاد کنن که یک نواخت گاز ماشین رو نگیره عرض به خدمتتون سرعت فاصله اشتعال کنن با اون شیده حرکت نکنن. نه، این کاملا با این تنوع حرکت. خداوند در قرآن این تنوع رو ایجاد کرده، ذهن ما رو این سو میبرد اون سو میبرد، اون انبساط خاطر رو در برخورد با قرآن از اعتبار ایتانان به ما میبخشد. حالا ببینید صحبت این مسائل بود، این آیات و بینات الهی بود. یه وقت به کذالک الخروج یک جمله کوتاه، یک کلمه کوتاه شما رو برد به کجا؟ حضرت باری تعالی از دنیا برد به عقبا. این راه را به این مسیر را تا به اقلیم وجود این همه راه آمده این ما رو برد خداوند به قیامت. حالا باز از قیامت ما رو برمیگرداند به پشت سر خودمون به تاریخ گذشته بشریت. کذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود و عاد و فرعون و اخوان لوط ما رو باز مجدد دریچه تمدن بشری و تاریخ پیشین رو باز میکنه از اعتباری تا و نشان میدهد به ما نمونه هایی از انسان ها که با سنن الهی جنگیدن و لگدمان زیر پای عذاب خداوندی شدن. این هم یه تسلای خاطری است برای وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. و در این حال هم تهدیدی است برای اون کسانی که با سنت های خداوندی دارن مقابله میکنن و با این پیغمبر میجنگن و زیر پا میگذارن دوستون رو. فرمود کذبت قبلا، قبل از اینکه اینها بخوان تکذیب کنن، قوم نوح تکذیب کردن نوح را، اصحاب الرس هم پیغمبرشون تکذیب کردن، ثمود هم تکذیب کردن، عاد هم تکذیب کردن، فرعون هم تکذیب کرد، اخوان لوط هم تکذیب کردن، یک گروه اصحاب الایکه تکذیب کردن، قوم توبه هم تکذیب کردن، کلهم کذب الرسول، همشون رسولان الهی را به دروغ نسبت دادن. اینجا یه تنوع عجیبی در خود این تعابیر میبینیم. اما با اسامی زیادی اومد اینجا، قوم نوح آمد، اصحاب الرس و ثمود، عاد، فرعون، اخوان لوط، اصحاب الایکه، قوم توبه، هشت گروه در اینجا توی جمله کوتاه توی خط نام برده شدن. اما جالب اینه که از هر کدام اینها خداوند چیزی گفت، همشون نگفت از این کنار، فرمود کذبت قبله و قوم و نوح. برای نوح چه به کار برد؟ قوم رو به کار برد، کلمه قوم رو. اما بعدش نگفت باز قوم و رس، فرمود اصحاب و رس، اصحاب و رس. بعد سموم عاد و فرعون باز نفرمود که اصحاب و لوط یا قوم و لوط، گفت اخوان و لوط. این ها لطائف هست که در کلام الهی وجود دارن. اینها از باب زیب خناق یا مثلا اجتناب از تکرار نیست، هر کدام اینها نکته دارد، هر کدام از اینها قصه دارد و فهم اینها و توجه به اینها ذهن انسان رو به عظمت کلام الهی نزدیکتر می کند. عزیزان ببینید، کلمه قوم متاسفانه یا خوشبختانه در قرآن هیچ استعمال مثبتی ندارد. کلمه قوم در قرآن همیشه منفی است، از منفی ترین استعمالات در قرآن کلمه قوم است، واژه قوم است. همیشه قوم کسانی بودند که مقابل انبیا ایستادند و جنگیدند، مقابله کردند با انبیا. اصلا قوم یه واژه خوشنامی در قرآن نیست. قوم از ماده قوام، ایستادگی و مقابله کردن و ستیزه کردن و استیزه با پیامبران خداست. لذا الان هم ما کلمه قومیت رو وقتی به کار می‌بریم، ما با ذهن متشرعی خودمون استعمال خوبی از کلمه قومیت نداریم. یعنی قومیت رو معادل با چی می‌دانیم؟ با تعصب، با تعصب منفی. البته تعصب گاهی تعصب مثبت رو، گاهی ما واقعا نیاز به تعصب داریم، تعصب نسبت به حقایق و اصول، اما تعصب منفی رو گاه با واژه قومیت ما می‌گیم. بذار خود قوم چندان خوشنام نیست در قوم. همیشه قوم به اون جماعت لجوجی گفتن که 950 سال هم اگر چکش به سر اینها زدن، اگر 950 سال هم تعویل کردن یا قوم گفتن، باز اینها گفتن که لا تذرون، نه ود و یقوس و یعوب رو رها نکنید و دنبال این بت‌های خودتون باشید، دست از یاری به حمایت اینها بر ندارید. یعنی 950 سال مقاومت در قبال نوح اسمش میشه چی؟ میشه قوم نوح. اینا اینقدر مقاومت کردن. پس در موارد میبینیم وقتی که یک گروه هایی رو دارد از اعتباری تالا مطرح میکنند که اینا خیلی عنود و لجوج و دست به هم و مقابل انبیا بودن، از اینها تعبیر به قوم میشه، قومونو. اما همیشه اینطور نیست و اصحاب و رسگاهی اصحاب گفته میشه، اصحاب اون نیست. اصحاب یه گروه این که ممکنه همراه باشن، صحبت با هم داشته باشن، اما اون عناد و اون لجاج و اون حالت کمتر درشون دیده میشه، اون مقاومت ها کمتر است. اصحاب پیغمبر، حالا حتی بود مصطفیش هم که نگاه میکنیم، اون حالت اونچنانی شدت و حدت در کلمه اصحاب دیده نمیشه. مشخص میشه که این اصحاب و رس یا کسانی دیگه که اینها رو خداوند با اصحاب گفته، خیلی مثل اون جماعت های اونچنانی اونقدر فرو رفته و متقبل در زشتی ها و بدی ها و نجاجتشون نبوده.
و اخوان و لوط، وقتی که لوط رو مطرح میکند و اخوان لوط مطرح میکنند، کلمه لوط میگه نام پیغمبر این گروه هست، یعنی حضرت لوط
و لوط
از پیغمبران بزرگوار الهی هستند، اما با مردمی که رسالت برای اونها دارن هیچ ارتباط قومیت هم نداشتن. پیغمبر ارسالی بودن، ایشان رو فرستادن پیغمبر تبلیغی بودن، ایشان رو جناب ابراهیم فرستاده است به سوی این قوم تا خصوصیاتی برای اینها باز کنند و مطرح کنند. این به اصطلاح خویشاوندی ندارد، بچه اشتراکش اینه که در یه زیر آسمان در یه فضا با اینها دارد زندگی میکنند که اینها رو تبلیغ کنند و ارشادشان بکنند. خود کلمه اخوان یه ظرافتی دارد، یعنی کلمه اخوان برمیگردد به لغت اخ. اخ به معنای نظیر، اخ به معنای جماعتی که نسبت به هم پشتوانه هم هستن. حالا فکر میکنم که مقدار دیگه نیاز به توضیحات بیشتری داره، انشالله باشه این قسمت آخرش رو با نتیجه گیری از این بحث تا حالا اینا تکذیب کردن و چی شد به کجا رسید کام انشالله میگذاریم فردا. محضر مبارک عزیزان به حول قوه الهی به سنت مبارکتون خواهیم رسید. خداوند سبحان دلهامون به نور برهان بیش از بیش منور و مزین بگردان، استماع رو در دنیا و عبا از دامن قرآن و اطرت کوتاه نگردان، توفیق ارتداء و عمل و تأثیر فرامین کلام خودش رو در این چند سباه عمر از ما دریب مداره. صلواتنا نوشته مقابل که نگاه می کردم همینطور دیدم که نمیشه از این بگذاریم که یبن عبی قحافه افی کتاب ناخ انترس عباج فلا عرسه عبی، ولو این که توفیق بود در تیه خب شبهای متوالی من در پایان بحث عزیزان بودن و خطبه فدکیه رو گفتم محضر مبارکم و خدا می داند که چه آتشی به دلها می افتد وقتی که این به تعبیر خود حضرت صدیقه طاهره این غیظت و صبر را، این نفست و صبر را بیرون آورد زهرای مرضیه و بازگو می کند این عقده ها و این نکاتی که در دل دارد و باید مطرح بشه و بازگو بشه تا بشریت در آینده آگاه باشد و بداند. یکی از این قسمت های این بود که یبن عبی قحافه افی کتاب الله انتر سعباج و ناهر سعبی پسر عبی قحافه عبی بجر، آیا در کتاب خدا آیه داری و دلیلی داری که تو از پدرت ارث ببری اما من از ارث پدر محروم باشم؟ آیا تو دلیلی داری برای این مدعا؟ یا نه فعلا عمدن ترکتم کتاب الله، آیا شما عمدن قرآن رو ترک کردید و پشت سرتون انداختید؟ یا این که نه
عمدانه این کار رو کردید یا جاهلانه این کار رو کردید یا جهلتون این کار رو کردید یا عمدن دارید این کار رو میکنید؟
همون یا عرض کردم عزیزان حضرت زهرای مرضیه نیاز به ارث پدر ندارد، حضرت زهرای مرضیه حقا حاجت به فدک نداره. همین یه جملهش در تاریخ ماند که فعلا عمدن ترکتم کتاب الله، همین کافیست برای اینکه دست امثال ابوبکرها را در طول تاریخ رو کند که این کسانی که مقابل قرآن ایستادید حکومت میکنید، قرآن رو پشت سرتون انداختید برید حکومت میکنید، مشخص این حکومت چه مشروعیتی دارد. حضرت زهرای مرضیه نامشروع بودن و مقابل قرآن بودن از اول این اساس رو دارد با یه جمله بازگو میکنه. به الا زهرا حاجت به ارث و فدک، ما اصنع به فدک، به تعبیر شوهر مظلومش ما را چه به فدک، ما چه حاجتی به فدک داریم. اینا کسانی نیستند، اینا حاضرند که سه شبانه روز نان و قوتی در دلشان وارد نشد، پیغمبر مکرم اسلام وارد بشه چهره دخترش ببیند، زهرا جانی چه وضعیست در صورت شماست حسنه این رو ببیند و اونگاه تاج افتخار حلعتا برایشون ناصر بشه. اینا گذشته از این مسائلی که بخوان این حطام دنیا در نظرشون جلوه بکند، اینها حاجت به اون ندارند. با حطام دنیا رو دادند و رها کردند و گذشتن از اون. داغ اینها چیز دیگه نیست، داغ اینها انحراف و اعوجاج در دین است. این داغ فاضلند اگر فدک میرود، اگر میراث میرود، اینها که چیزی نیست، حاضرند همه چیز رو تحمل کنند. شوهر مظلوم حاضر است ریسمان رو هم در گردن تحمل کنند، حاضر است به سون مسجد وقال كما لا اله الا الله يقارن من جمل المحشوش، حاضر است به سوی مسجد کشیده شود و بانوی خانه و حاضر است همه چیز رو تحمل کنند تا چشم رو باز کرد علی رو نمی بینند توانست به زحمت از جا برخیزد برخیزد کجا ببینید پسر عمم به خدا قسم خلق الحمد لله من قول اشکو فی الدعا نفسی و اشکو لمهرام شجونی یا علی رو بل کنید یا بیرم کنار رب بزرم سلم بلم نمی کنم نبر شما مردم نفرین خواهم جهد صلی الله علیکم یا اهل بیت ربا.